به نام خدا، با سلام و روز همگیتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. این اکمن جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از ادامه عملیات در ولسوالی مرجع ولایت هلمند و همچنان تقاضای منشی عمومی ناتو برای ادامه ماموریت هالند در افغانستان پس از فروپاشی دولت آن کشور روی مسئله افغانستان خواهید شنید. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و برنامه‌های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فیض‌الله قرداش پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه دکتر رنگین دادفرس پنتا را به عوض دکتر زلمه رسول و رئیس مشاوره شورای امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است. مقامات در ولایت خوست میگویند در برخورد ناوقت روز گذشته در ولسوالی سرحدی علی خیل با طالبان دو سرباز کمپاین و چهار طالب مسلح کشته شدند. و در اخبار جهان که بعد از اخبار داخل افغانستان تقدیم می شود میشنوید که در جزیره مادورا در اثر سرازیر شدن سیلابا بیش از 30 تن کشته شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه‌ای دکتر رنگین دادفرس پنتا را به عوض دکتر زلمه رسول رئیس مشاور شورای امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است. دکتر رنگین دادفرس پنتا قبلا رئیس وزیر خارجه افغانستان ایفای وظیفه می کرد، اما حالا امور وزارت خارجه را دکتر زلمه رسول اداره می کند. دکتر پنتا اخیرا مسئولیت سرپرستی هیئت افغانی در کنفرانس لندن را به عهده داشت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که شورای امنیت ملی وظایف مشخصی دارد که بخشی از آن ایجاد هماهنگی‌های بیشتر میان ارگان‌های امنیتی افغان و بین‌المللی است. مقامات در ولایت خوست میگویند در برخورد ناوقت روز گذشته در ولسوالی سرحدی علی خیل با طالبان دو سرباز کمپاین و چهار طالب مسلح کشته شدند. جنرال نواب رئیس مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در ولایت خوست به رادیو آزادی گفت جنگ زمانی آغاز شد که سربازان نیروهای کمپاین با یک کمین طالبان مسلح روبرو شدند. به گفته جنرال نواب در این برخورد یک طالب زخمی و یک موتر وی به دست نیروهای امنیتی افتاده است و تلاش برای گرفتاری سایر مخالفین مسلح ادامه دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که در این برخورد یک تن از افراد آنها کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. به تازگی یک هیئت متشکل از نمایندگان پوانتون‌ها و ادارات کمک رسانی ایتالیا از ولایت هرات دیدار کردند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان گفته است که این هیئت در چارچوب گروه بازسازی ولایتی به هرات سفر کرده و در زمینه ایجاد دو برنامه آموزشی را برای زنان فراهم می کند. در خبر آمده است که این برنامه های آموزشی با کمک پوانتون کابل زنان را قادر خواهد ساخت تا در زمینه های مختلف مهارت های تازه‌ای را فرا گیرند. قرار است بیشتر از 50 تن از زنان شامل این دو برنامه‌ای گردند که با کمک مستقیم ایتالیا راه اندازی می شود. نیروهای امنیتی پلیس در ولایت قندار میگویند که از دو منطقه در این ولایت حدود 200 کیلوگرم مواد انفجاری را کشف و ضبط کردند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این مواد از مربوطات ولسوالی ژلی و ناحیه ششم شهر قندار به دست آمده است. در خبر آمده است که در یک رویداد دیگر در قندار سه تن از افرادی که می‌خواستند ماینی را در مسیر یک سرک جاسازی کنند با وسیله نیروهای پلیس هدف قرار گرفتند که در نتیجه یک تن آنان کشته و دو تن دیگر با دو میل کلاشینکوف بازداشت گردیدند. وزارت داخلی افغانستان همچنان از کشف و خنثی‌سازی چهار حلقه ماین در ولایت اروزگان نیز خبر داده است. تا کنون مخالفین مسلح دولت در مورد این اقدامات نیروهای پلیس تبصره‌ای نکردند. و امروز به اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 47 افغانی 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 73 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 50 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی 60 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 550 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
ادامه خبرها. پرتغال کمک‌های عاجل را برای جزیره مادیرا واقع در بحر اتلانتیک فرستاده است، جایی که از کشته شدن حداقل 32 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین گزارش شده است. مقامات گفتند که قوای مسلح پرتغال یک کشتی قوای بحری را همراه با هلیکوپترها، یک تیم طبی و سایر کمک‌های اولیه به این جزیره فرستاده است. در این حال قرار است که گروه‌های جستجو و نجات نیز وارد این جزیره شوند. خوزه سکرات صدر اعظم پرتغال گفته است که وای تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در این جزیره از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در این جزیره عمیقا متاثر است و در نظر دارد از آنجا دیدن کند. در سوی دیگر ریو پریرا وزیر داخل این کشور گفته مقامات احتمال اعلام حالت اضطرار را مورد بررسی قرار می‌دهند و در تلاش به دست آوردن کمک از اتحادیه اروپا هستند. جزیره مادیرا که بیشتر مورد توجه توریست‌های خارجی قرار دارد، در 900 کیلومتری خاک اصلی آن پرتغال موقعیت دارد. عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق در ائتلاف شیعیان و سنیان مسلمان سکولار را در انتخابات آینده عراق رهبری میکند با پادشاه عربستان سعودی عبدالله ملاقات کرد. آژانس خبری رسمی سعودی گفته است که در این گفتگوها رئیس استخبارات این کشور شاهزاده مقرین بن عبدالعزیز نیز حاضر بود. علوی که شیعه سکولار میباشد پیش از انتخابات سال 2005 عراق را رهبری کرده است. در یک تحول جداگانه از متحدین سنی علوی در جناح عراقی صالح المطلق رهبری جبهه دیالوگ ملی را رهبری میکند اعلام کرد که به خاطر چیزی که او آن را تأثیر نفوذ ایران بر انتخابات خان در انتخابات شرکت نمیکند. جناح عراقی گفته است که با وجود تحریم انتخابات از سوی این حزب سنی شرکت در انتخابات را ادامه میدهد. وزارت عدلیه عربستان سعودی قانونی را آماده کرده که به زنان وکیل در آن کشور اجازه می‌دهد تا برای نخستین بار روی قضایا در محکمه بحث و استدلال کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از شیخ محمد علیسا وزیر عدلیه عربستان سعودی گزارش داده که گفته است این قانون در روزهای نزدیک نشر خواهد شد. در عربستان سعودی زنانی که از رشته حقوق فارغ می‌شوند تنها می‌توانند در دفاتر دولتی و محاکم کار کنند، اما این اجازه را ندارند تا در محاکم روی قضایا بحث و استدلال کنند. یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین از دعوا در برابر نتیجه پیروزی رقیبش ویکتور یانوکوویچ در انتخابات در محکمه صرف نظر کرده، اما میگوید شکست را نپذیرفته و همچنان خواهد گفت که یانوکوویچ به شکل مشروع انتخاب نشده است. تیموشنکو روز شنبه گفت که از دعوای خود درباره پیروزی ویکتور یانوکوویچ در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در محاکم آن کشور صرف نظر میکند، زیرا وای به این باور نبوده که به اقامه دعوای وای رسیدگی درست صورت خواهد گرفت. تیموشنکو در برابر تقاضای یانوکوویچ که از مقام صدارت کنار برود مقاومت کرده و انتظار می رود که وای به دنبال مراسم حلف وفاداری یانوکوویچ به تاریخ 25 فوریه نیز در مقام صدارت عظما باقی بماند. در اوکراین برکناری صدر اعظم از صلاحیت پارلمان می باشد. و رئیس کمیته بین المللی المپیک می گوید المپیک زمستانی ونکوور به خاطر مرگ نادر کومرتساهویلی ورزشکار گرجستانی هرگز فراموش نخواهد شد. وای مرگ این ورزشکار را یک تراژدی خواند و گفت زمانی که یک ورزشکار میمیرد خوشی وجود ندارد. با رسیدن به نیمه این بازی ها ژاک روژ رئیس کمیته بین المللی المپیک دیروز در مصاحبه گفت به استثنای چند مشکلی که در آغاز حل شدند بازی ها به خوبی ادامه دارند. به گفته وای مشکلات پیدا شده در آغاز بازی های المپیک ونکوور به زودی حل شد و تنظیم کننده های این بازی ها مطابق توقعات آنها مسابقات را به پیش میبرند. تا حالا آمریکا با کسب 6 مدال طلا و در مجموع 21 مدال در صدر جدول قرار داشته و آلمان با کسب 13 مدال در مقام دوم قرار دارد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. با آغاز هفته دوم عملیات مشترک در ولسوالی مارجع ولایت هلمند درگیری ها در بعضی از مناطق این ولسوالی شدت یافته است. ناتو میگوید که امیدوار است نیروهای هلندی بعد دنبال فروپاشیدن دولت آن کشور به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه بدهند. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به دوشنبه از نقش تاجیکستان برای آینده باثبات افغانستان سخن گفته است. در ادامه برنامه نگاهی داریم به روزنامه های امروز چاپ کابل و در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری برنامه های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ناتو میگوید که امیدوار است نیروهای هلندی به دنبال فروپاشیدن دولت آن کشور به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه بدهند. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو با نقل از اندرس فوگراسموسن منشی عمومی این پیمان نظامی گفته که بهترین راه برای هلند جهت ادامه ماموریت افغانستان حضور گروه از تیم بازسازی ولایتی این کشور پس از اگست سال 2010 میلادی در افغانستان خواهد بود. دولت هلند به دنبال عدم توافق دو حزب سیاسی عمده این کشور روی خروج امسال نیروهای هلندی از افغانستان به روز شنبه فرو پاشید. در حال حاضر نیروهای هلندی در ولایت اروزگان افغانستان مستقرند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
یان پیتر بالکننده صدر اعظم هلند روز شنبه تایید کرد که وی در انتخابات آینده باز هم حزب کریستین دموکرات را رهبری خواهد کرد. حکومت ائتلافی تحت رهبری وی شب شنبه به خاطر اختلاف بر سر حضور نیروهای هلندی در افغانستان سقوط کرد. بالکننده در 8 سال گذشته به طور پیهم 4 حکومت ائتلافی را رهبری کرده است. وی به دنبال فروپاشی حکومت ائتلافی اش بر رسانه‌های هلندی گفت که رهبران حزب کریستین دموکرات و وزیران این حزب همه با یک صدا از نامزدی وی در انتخابات عمومی آینده حمایت میکنند. حکومت ائتلافی هلندی روزمان سقوط کرد که دو حزب بزرگ در این ائتلاف بر سر ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان به هم موافقه نرسیدند. ناتو از هلند خواسته است که مدت ماموریت حدود 2000 سربازش را که در ولایت اروزگان مستقر هستند تمدید کند. ماموریت نیروهای این کشور در ماه آگوست سال روان به پایان میرسد. حزب کریستین دموکرات بالکننده با تمدید این ماموریت موافق بوده و می گوید که به عوض خروج تمام نیروهایش از افغانستان رقم سربازانش را در این کشور کاهش می دهد. اما معاون صدر اعظم ووتر باس که عضو حزب کارگر است می خواهد که ماموریت نیروهای این کشور در افغانستان مطابق جدول زمانی تعیین شده به پایان برسد. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر نیروهای هلندی از اروزگان خارج شوند امکان آن موجود است که برخی دیگری از کشورهای ناتو نیز راه هلند را تعقیب کنند.
کشور هلند یک کشور بزرگی است و یک از مورهای اساسی ناتو و تمیل کنندهش است. وقتی ما هلند در بیای کشورهای اروپایی هم یکی تا یک دیگری پا به این عرصه می گذارند. پارلمان ها از هلند یعنی بهره می گیرند و هر کس برای فکر خروج می افتد.
جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو ناوقت دیروز در ارتباط با سقوط حکومت ائتلافی هلند بر سر ماموریت نظامیان کشور در افغانستان در بروکسل گفت این پیمان نمی خواهد که در امور داخلی کدام کشور مداخله کند، اما با گفته وی ناتو با این همه می خواهد به شکل یک تیم به تلاشهایش در افغانستان ادامه دهد. آپاتورای گفت منشی عمومی ناتو به این باور است که هلند یک تیم کوچک بازسازی ولایتی را در ولایت اروزگان داشته باشد و موافقت های به دست آمده در این ولایت تا زمانی که نیروهای افغان مسئولیت امنیتی را به عهده می گیرند در حال خود باقی بمانند. اما معاون وزیر دفاع هلند می گوید سرنوشت ماموریت نیروهای هلندی در افغانستان در دست کابینه جدید این کشور خواهد بود.
شنیدید که ناتو از هلند درخواست کرده تا به دنبال فروپاشیدن دولت آن کشور به حضور خود در افغانستان ادامه بدهند. دولت هلند دیروز به دنبال عدم توافق دو حزب سیاسی روی ماموریت افغانستان از هم پاشید. در حال حاضر هلند در حدود 2000 عسکر در افغانستان دارد که آنها در ولایت اروزگان مستقرند و تا حالا این کشور 21 سربازش را در افغانستان از دست داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای پیاده بحری آمریکا و سربازان افغان روز شنبه در مزارع کوکنار در مرجع ولایت المند در میان آتشباری افراد مسلح طالبان از خانه‌های خامه به پیشروی ادامه دادند. به گفته نیروهای ائتلاف در برخ از این خانه‌ها افراد ملکی در حالت ترس به سر می‌برند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از ناتو خواسته که برای حفاظت افراد ملکی در عملیات مرجع تلاش بیشتر را به خرج دهد. نیروهای ناتو همواره گفتند که خواهان جلوگیری از تلفات غیر نظامیان هستند، اما این را نیز میپذیرند که این کار همیشه ممکن نیست. ناتو دیروز از کشته شدن یک فرد ملکی در اثر تیراندازی سربازانش در منطقه مارجا خبر داد که به این ترتیب تلفات ملکی ها در این عملیات به 16 تن رسیده است. قادر حبیب باز هم جزئیات بیشتر را دارد.
رئیس جمهور حامد کرزی طی سخنرانی در آغاز پنجمین سال تقنینی شورای ملی افغانستان که جنرال سنی مکرسل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز در آن حضور داشت، از این نیروها خواست تا تلاش‌های بیشتری را برای جلوگیری از تلفات ملکیان انجام دهند. آقای کرزی عکس یک دختر 8 ساله ای را که 12 تن از اعضای خانواده‌اش را در اصابت یک راکت نیروهای ائتلافی در مارجع از دست داده به سایرین نشان داده و گفت:
پس برای زی که طفلای وطن ما نه 8 ساله ما مسئول جمع‌آوری اجساد فامیل خود باشه، نه پدر و مادرش در حالت جنگ و ویرانی از بین برند، و یا این پدر و یا مادر جسد طفلک از ساله خود بگیره، ما به هر تطیب گشته به هر کوشش گشته کوششی هم نبکنیم. البته اینجا با یادآوری کنم که تحریک طالبا و اعضای حزب اسلامی و دیگرای که هنوزم دست به جنگ میزنن بدانن که قسمت بزرگ ملامتی ای طفلک بر دوش شانه‌هایشان است، بدانن که از تیر و تفنگ این هاست که ملت بدبخت شد.
آقای کرزی در ادامه صحبت‌هایش یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت برای شرکت در پروسه سیاسی دعوت کرد. رئیس جمهور کرزی از پیشرفت در زمینه کاهش تلفات ملکیان از جنرال مکرسل ابراز امتنان کرد، اما گفت نیاز است که تلفات ملکیان کاملا پایان یابد و به گفته وی تلاش‌ها و انتقادهای آنها تا رسیدن به این هدف ادامه خواهد یافت. عملیات مارجا نیز یک آزمایش عمده برای استراتژی جدید ناتو در افغانستان دانسته می‌شود که در آن روی محافظت ملکیان تاکید شده است. حال که این عملیات وارد دومین هفته خود شده است، سربازان افغان و آمریکایی در آن با درگیری‌های شدید چند ساعته طالبان روبرو می‌شوند. به گفته سربازان، طالبان از خانه‌های آتشباری می‌کنند که ساکنان ملکی در این خانه‌ها نیز به چشم می‌خورند. بریدمن کارل کوست، قمندان یک توله نیروهای پیاده بحری آمریکا، دیروز به اسوشیتد پرس گفت: ما در طول روز به پیشروی ادامه دادیم. بر اساس این گزارش، نیروهای برهبری آمریکا از مرکز مارجع به سوی جنوب علیه مواضع طالبان به پیش می روند. تورن آمریکایی ملیوان ادیار به اسوشیتد پرس گفت: در حال حاضر طالبان با از دست دادن اراضی مجبور به جنگ شدند. ناتو در یک بیانیه گفته است که درگیری ها در شمال شرق و غرب مارجع شدت یافته، اما فعالیت شورشیان مسلح تنها در این ساحات محدود نیست. اینکه در حال حاضر عملیات مارجع به کجا رسیده است از داود احمدی سخنگوی والی هلمند پرسیدیم که میگوید:
ساحات مختلفی را که از اول هدف قرار داده شده بود 11 منطقه در مارجع اونمو حال از هر ساحه از مرکز را که روز اول انتخاب کرده بودن از اونمو تقریبا به هر طرفش در حدود 7-8 کیلومتر از ماینا پاک شده منطقه به طور مستقیم حرکت شده میتونه چون اکثر سرکا پاک شده. حال سکار فقط سرزی جریان داره که امی سرک عمومی که از مارجع به طرف لشکرگاه میره اینه میره ماینه شپاک بکنه.
یک سخنگوی نیروهای پیاده بحری آمریکا آبی سپ گفته است که به نظر می رسد که مهمات طالبان رو به اتمام است، اما به گفته وی انتظار می رود که طالبان یک مدت مقاومتشان را شدت بخشند. تا کنون از کشته شدن 12 سرباز ناتو در عملیات هلمند گزارش شده و افسران ارشد نیروهای پیاده بحری آمریکا می گویند گزارش های استخباراتی نشان می دهند که 120 تن از طالبان نیز در این عملیات کشته شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 11:19 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به دوشنبه از نقش تاجکستان در آینده باثبات افغانستان سخن گفته است. آقای هولبروک پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان از اهمیت آن کشور بنابر دلایل قومی، جغرافیایی و استراتژیک در منطقه سخن گفت. این توقف هولبروک در تاجکستان که سرحد طولانی با افغانستان دارد بخش از سفر وی با آسیای مرکزی که از 17 فوریه آغاز شده به حساب میاد. باز هم در این مورد بیشتر از قادر حبیب بشنویم.
ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به دوشنبه گفت تاجیکستان یکی از کشورهایی است که اگر بخواهد نقشان در آینده صلح‌آمیز افغانستان به نهایت مهم است. آقای هولبروک پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از اهمیت این کشور بنابر دلایل قومی، جغرافیایی و استراتژیک سخن گفت. هولبروک در ارتباط به تهدیدی که منطقه با آن مواجه است گفت:
I think the real threat in this region is less from
Taliban. میگویم فکر میکنم که تهدید واقعی نسبت به طالبان در این منطقه از طرف القاعده بیشتر است که میخواهد تروریست‌های بین‌المللی را آموزش دهد. این مسئله است که برای آمریکا و سایر کشورهای منطقه مورد نگرانی میباشد. یقیناً پاکستان، هند و چین در جمع این کشورها اند. این توقف هولبروک در تاجیکستان که سرحد طولانی با افغانستان دارد بخشی از سفر وی به آسیای مرکزی که از 17 فوریه آغاز شده به حساب می آید. قرار است هولبروک در همین هفته در اولین دیدارش از کشورهای آسیای مرکزی به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان نیز دیدن کند. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز جمعه با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روی مسائل افغانستان گفتگوهایی داشت و همچنان با قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغزستان ملاقات کرد. اسلام کریموف در تاشکند به ریچارد هولبروک گفت کشورش تصمیم قاطع دارد که در مبارزه با طالبان مسلح در افغانستان با ایالات متحده آمریکا همکاری‌های نزدیک داشته باشد. روابط میان آمریکا و ازبکستان در این اواخر در زمینه همکاری‌های نظامی بهبود یافته است. انتقادهای آمریکا از عدم رعایت حقوق بشری در ازبکستان یکی از عوامل عمده تنش در روابط میان دو کشور بوده است. ازبکستان با تاجیکستان در زمینه فراهم کردن راه ترانزیت برای اکمالات نیروهای ناتو در افغانستان همکاری میکنند.
از سفر ریچارد هولبروک فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به تاجیکستان شنیدین. و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های امروز کابل که برشنا نظری آنها را مرور کرده است.
روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به مسئله پرداختن خسارات جنگ از سوی نیروهای آمریکایی این عمل را توهین به مردم افغانستان خوانده است. مقاله نویس گفته است که تعیین بهای انسان به دور از ارزش‌های انسانی است که در چنین تصمیم منعکس شده است. روزنامه در مطلب دیگری از اعضای شورای ملی افغانستان انتقاد کرده است که حتی در روز رسمی افتتاح دوره جدید کار شورای ملی نیز غیابت داشتند. روزنامه گفته است که غیابت تعدادی از وکلا و عدم حضورشان در جلسات مهم جفا به این ملت است. روزنامه دولتی انیس با اشاره به آغاز کار سال پنجم شورای ملی افغانستان در سر مقاله شماره امروز خود نوشته است که افغانستان پس از مصائب فراوانی که دیده است به کار بیشتر و وحدت ملی قوی نیاز دارد. روزنامه در جای دیگری به مسئله فساد اداری در افغانستان توجه کرده و نوشته است که باید ریشه های فساد اداری کشیده شود تا مشکلات بیشتری در آینده ایجاد نگردد. روزنامه همچنان گزارش از مشکلات بیجا شدگان و به خصوص کسانی که در زیر خیمه ها در کابل زندگی می کنند به نشر رسانده و به نقل از آنان نوشته است که باید کمک های بیشتر صورت گیرد. روزنامه آلمان ملی در سرمقاله خود در مورد کارکردهای شورای ملی افغانستان تبصره‌ای را به نشر رسانده و گفته است که پارلمان باید ملی عمل کند نه قومی. مقاله نویس در ادامه گفته است که با آغاز کار سال پنجم شورای ملی نخستین کاری که صورت می‌گیرد باید مسئله رأی دادن به اعضای باقی مانده حکومت باشد که به دور از تعصبات قومی به آن پرداخته شود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد رخدادها و تحولات در افغانستان تبصره کرده و گفته است که این کشور تا هنوز هم در بستر خاکستر جنگ به سر می‌برد. روزنامه 8 صبح بخشی از اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی را در صفحه اول خود به نشر رسانده که در مراسم افتتاح سال پنجم کاری شورای ملی ابراز کرده و گفته است که مسئول همه کشتارها و نابنجاری‌ها در افغانستان افرادی از طالبان و حزب اسلامی هستند که تا هنوز هم به جنگ ادامه می‌دهند. روزنامه تبصره ای هم در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان منتشر کرده و این تلاش‌ها را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده است. روزنامه‌های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد با اشاره به بیانیه رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح سال پنجم کاری شورای ملی افغانستان نوشته است که این بیانیه و اظهارات بر اساس منافع ملی کشور استوار بود، اما اصلاح با توجه به تلاش‌های صلح که در افغانستان صورت می‌گیرد نوشته است که در این راستا پاکستان می‌تواند نقش برجسته ایفا کند. و روزنامه سرنوشت نیز در مورد تحولات و رخدادها در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به ایجاد حکومت در این کشور پوسیده که آیا در تشکیل حکومت همواره مشارکت ملی در نظر بوده است یا تکه‌داری قومی. روزنامه سرنوشت نیز در مورد اقدام آمریکا برای پرداختن خسارات جنگ به افغانها تبصره کرده و این عمل را مورد انتقاد قرار داده است. روزنامه در جای دیگر در مورد جنگ هلمند تبصره نموده و آن را جنگ جهانی خطاب کرده است.
مقامات در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب ابراز نگرانی کردند که در این ولایت در این منطقه ناامنی ها گسترش یافته است. ولسوال قیصار در اجلاس امنیتی گفته که بنابر نزدیک بودن قیصار با ولسوالی غرماج، با گذشت هر روز ناامنی ها در این ولسوالی بیشتر شده و نیروهای امنیتی نمی توانند جلو تحرکات مخالفین مسلح را بگیرند. رحمت الله رها در این مورد از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
محمد طارق ولسوال قیصار در یک نشست امنیتی که در آن همه ولسوالان و قماندانان امنیه محلات حضور داشتند با ابراز نگرانی گفت اگر جلو تحرکات مخالفین مسلح دولت گرفته نشود، دامنه ناامنی ها نه تنها در سطح ولسوالی قیصار بلکه در تمام فاریاب گسترش خواهد یافت.
تنها مشکلی که اونجا وجود داره هم مرز بودن با ولسوالی غرماج است. هدف از هم مرز بودن یعنی به این معنی که مردم شریف غرماج علاقمند به جنگ و ناآرامی باشند. یک تعداد افراد غیر مسئول بی بندوبار که متاسفانه در روسا مسلط شدند در قریجات ولسوالی غرماج. قریجات متصل به قریه های قیصار است، به خصوص در سمت غربی ولسوالی قیصار، همچنان در شمال قیصار. البته در اون نقاط متاسفانه ما فعلا هیچ گونه تدابیر امنیتی نداریم، یعنی تعداد پلیس ما به او پیمانه ای نیست که ما در اون مناطق آسیب پذیر پلیس یا بجا بکنیم. و یقینا در هفته های آینده به جمعواری زکات از مواشی مردم دست خواهند زدند. در این قسمت توجه باز هم مقام محترم ولایت و خصوصا کمیسیون امنیتی مقام محترم ولایت جدا میخواهیم که یک تدابیر جدی گرفته شود.
محمد طارق ولسوال قیصار اضافه نمود سال گذشته مخالفین توانستند از مردم حشر و زکات جمع‌آوری کنند.
با تعصب در سال گذشته دشمن به همین عمل ناجایز خود موفق شد. یعنی زکات اونا مستحق زکات نیستند که از مردم زکات جمع‌آوری میکنند. اگر امسال هم همچنان اونا به جمع‌آوری زکات مبادرت ورزیدند، یک مقدار عاید کافی به دست میارند. این باز هم باعث تقویه بنیه مالی دشمن میشه و باعث آسیب‌پذیری و ضربه زدن به انکشاف پیشرفت علم دانش است. امیدوار هستیم در این قسمت پیش از اینکه دشمن داخل اقدام شود تدابیر بسیار جدی دست گرفته شود.
ولسوال قیصار همچنان علاوه کرد با وجود این همه مشکلات، روند بازسازی ها در سطح این ولسوالی به گونه مثبت به پیش می رود.
بازسازی در قیصار به تناسب سایر ولسوالی ها با وجود و موجودیت مشکلات بسیار به خوبی به پیش می رود. ساختمان های مکاتب، کلینیک ها، رسانیدن آب آشامیدنی صحی و تمام قریجات یک پی دیگر در حالت اکمال است. مؤسسه های داکار و مؤسسه اکتید از طریق پروگرام‌های خود کارهایی که برشان سپرده شده به وجه احسن پیش می‌برند.
ولسوالی قیصار تقریبا در 50 کیلومتری غرب فاریاب موقعیت داشته و به دلیل هممرز بودن با ولسوالی غرماج یکی از ولسوالی‌های ناامن فاریاب محسوب می‌گردد و این ولسوالی در جریان سال‌های جنگ نیز از جمله مناطق مهم جنگی به شمار می‌رفت.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین، چون تمامی گزارش‌ها و برنامه‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ما است azadiradio.com. حالا به نیمه برنامه رسیدیم و قادر حبیب را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه دکتر رنگین دادفرسپنتارا به عوض دکتر زلمه رسول به حیث مشاور شورای امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است. مقامات در ولایت خوست میگویند در برخورد نا وقت روز گذشته در ولسوالی سرحدی علی خیل با طالبان دو سرباز کمپاین و 4 طالب مسلح کشته شدند. نیروهای امنیتی پلیس در قندهار میگویند که از دو منطقه در این ولایت حدود 200 کیلوگرم مواد انفجاری را کشف و ضبط کردند. پرتغال کمک‌های عاجل را برای جزیره مادیرا واقع در بحر اتلانتیک فرستاده است، جایی که از کشته شدن 32 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین گزارش شده است. عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق که در ائتلاف شیعیان و سنیان مسلمان سکولار را در انتخابات آینده عراق رهبری می‌کند، با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. دلائی لاما رهبر تبعیدی تبت میگوید سانسور در چین منبع مشکلات با حکام کمونیستین کشور است. صدر اعظم اوکراین از دعوا در برابر نتیجه پیروزی رقیبش ویکتور یانوکوویچ در انتخابات آن کشور صرف نظر کرده، اما میگوید شکست را نپذیرفته است. و رئیس کمیته بین المللی المپیک میگوید المپیک زمستانی ونکوور به خاطر مرگ ورزشکار گرجستانی هرگز فراموش نخواهد شد.
سرخط خبرها را شنیدید. از امراهی تان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. در ادامه برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من را آماده نشر داریم. نخست در امتداد لحظه ها،
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه امروز درباره سرنا، تاریخچه و استفاده آن در افغانستان مطلب تقدیم می شود که پیوست با آن مطلب دیگری در مورد زاغ، پرنده نام آشنا که افغان ها در مورد آن باورهای خاص دارند، پیشکش می شود. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، سرنا یا سرنای آله موسیقی بادی است که اغلبا در روزهای شادی نواخته می شود. این آله از دو واژه سر به معنای شادی و نای به معنای طولت ترکیب شده است. سرنا در سابق معمولا با دو هل نواخته می شد. حالا با آلات دیگر موسیقی مانند طبله، آرمونیا و زیربغلی نیز نواخته می شود. در هندوستان، ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، ممالک عربی و بعض ممالک دیگر نواختن سرنا رواج دارد. موسیقیدانان افغانستان سرنا را یک آله موسیقی افغانی می خوانند. به گفته آنان، این آله در سابق در جنگ ها با نغاره یک جان نواخته می شد. استاد سلیم بخش، یک تن از هنرمندان سابقه دار افغان، می گوید که ابتدا سرنا به نام کرنا یاد می شده که بعدها در افغانستان مردم آن را سرنای نامیدند.
در ابتدا سرنای به نام کرنا بود که در وقت سلاطین سابق در امورات جنگ میخواستن به مملکت دیگه تعرض بکنن و از این کرنا استفاده میکنن به خاطر جمعوری عساکر فوج. در افغانستان کمک خورتر شده رفت که به نام سرنای یا سرنا یاد میکنن. در محفل های خوشی اظهار میشد، خواسته میشد و اتانای ملی در اجرا میشد که بعدا حکومت هند برطانوی به خاطر که از این حال خواستن یک چیز خوبتر، یعنی تکاملتر، پیشرفتر بسازن،
به نام شهنایی استاد بسم الله خان خدا غریق رحمتشان کنه در این رشته و آدم نوابق وقت خود بود. منطقه کمی تفاوت داره به خاطر که از ابتدایش تا حالش یک کمک تغییر کرده.
سرنای همچنان یکی از سازهای ملی چینی ها می باشد. در چین و ازبکستان سرنای در ارکسترهای بزرگ هم نواخته می شود. مگر در افغانستان معمولا در قرا و قصبات و در محافل خوشی نواخته می شود. استاد سلیم بخش دلیل این که چرا این آلای موسیقی در ارکسترهای بزرگ موسیقی افغانی نواخته نمی شود را چنین می آورد.
خدمتتون عرض بکنم خدمت شنونده ها که سرنه در ارکستر رواج نیست. یک آلی تکنوازی است که همراه مدول کار میکنه. کلانت هست که در پارچه های بسیار استادا نواختن. این سر فقط برای تن ملی ساخته شده. و اگر یادتون باشه در وقت لشکرکشی های افغانستان هم یک دول کلان هم میماندن. وقتی لشکرکشی میگن بازمون مینواختن عسکر جمع میشد. یا فرض میکنم پاچاگردشی میشد دیگه میشد ای از طریق رادیو و تلویزیون نشر میشد. آله از فلز و سرش از فلز جور میکنن، باقی از چوب است.
سرنای از چوب شیشم و یا چوب درخت توت ساخته میشود. طول سرنای حدود 40 سانتی متر بوده و زبانچه ای دارد که از نی ساخته میشود. سرنا دارای 7-9 سوراخ است و یگانه آله موسیقی باستانی است که در سراسر افغانستان نواخته میشود. سرنای نوازان معروف در افغانستان وجود داشته است که محمد عیسی قادری ربابساز خاندانی در سنگتراشی کابل درباره آنها معلومات می دهد. ضمناً وی توضیح می دهد که سرنای بیشتر در کدام مناطق افغانستان رواج دارد و چطور ساخته می شود.
تقریبا 180 سال پیش و 200 سال بیشتر همین کار میکنیم. سرنای یک آله موسیقی خود افغانستان است و این ساخت میشه از چوب شیشم سرخرادا و در محفلای شیرینی‌خوری زیادتر کار میشه و حال یک ذره رواجش کم شده بخی. در مناطق اطراف ما و شما زیادتر رواج داره، مثلا همی جلال آباد و لوگر و زیادتر دول سرنای است. همی اوندوهای ما و شما زیادتر در محفلای خودی دول سرنای میگیرن. سابق که بود رامت خان نام داشت، سرنای نواز بوده، بسیار مشهور در افغانستان بود. حال سرنای نواز بسیار کم است که هیچ سرنای نوازی که اساس بزنه و چی نیست. سرنای دمی خرادا تیار میکنن با قیمت 2000 افغانی و 1500 افغانی 5000 افغانی میشن. سرنای غیر از چوبی فلزی هیچ صدا ندارن. بهترین سرنای همی چوبی میباشن، ترمیم میشن، من خودم ترمیم میکنم، صدفکاری میشه، گلکاری میشه، منطقه امو پرداش خرادا نمیتونن، ما خودم مجور میکنیم برشن.
محمد یوسف قادری باشنده شوربازار کابل که خود نیز در ساختن آلات موسیقی دسترسی دارد و علاقمند سرناست میگوید:
ما یک محفل داریم که عروسی که شاه و عروس میبرن. در قدیما دول سرنای رواج بود که تا فعلا هم رواج همین رواج است و این دول سرنای که از سازهای اصیل افغانستان قدیمی افغانستان میباشه که گروه های موسیقی کده که غربی و سازهای پیانو و یاس سای بی سرنای و دول بسیار مردم خوش میکنن و بهر و عروسی و طبقی و چیزها نو روزی که میبریم همین رواج ماست که باز خانه آرس خیل کتیمی دول سرنای میریم. قیمت از یام کمتر از 1-2000 روپه در محفلای ما میایی که 1000 روپه سرنای چی میگیره و 1000 روپه هم دول چی.
ناگفته نماند که در سابق کاروبار سرنایچیان خوب بود و مردم بیشتر علاقمند این آله موسیقی بودند و محافل خود را با صدای دهل و سرنای رونق می بخشیدند. اما حالا در شهر کابل جز چند نفر سرنایچی کسی باقی نمانده است که آن هم عاید چندانی ندارد.
برنامه در امتداد لحظه ها را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان ارجمند، حالا مطلب درباره زاغ، پرنده‌ای که بیشتر در مناطق بیابانی و سرد زندگی می کند، تقدیم می شود. در این مطلب دانسته خواهد شد که این پرنده چقدر در باورهای افغانها جا دارد. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را ارائه می کند.
زاغ پرنده و دونده است. بعضی از آنها با دیدن انسان فرار می کنند و برخی دیگر ترس چندان از انسان ندارند، اما زیر چشمی مراقب تمام رفتارهای انسانهای پیرامون خود هستند. این پرنده سیاه برخلاف قوچی که پیام آور بهار است، خبردهنده سرما و برف است. زاغ‌ها نه تنها در زمستان بلکه در تابستان نیز گاه دیده می شود. زاغ را پرنده هوشیار و فریبکار هم خواندند. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، که در مورد زاغ قصه های قدیمی را خوانده، زاغ را معلم انسان می خواند و در همین ارتباط روایت دارد.
زاغ در ادبیات یک چیز رواج داره به نام تشخیص. تشخیص او است که با بیجان یا با جاندار بیزبان گپ میزنی و او برات گپ میزنه. کانلری در کتاب خود نوشته میکنه از زبان یک باز. یک باز چوچه باز برش باز گفت که دمی بالای سر ما پرنده زندگی میکنه که از وقتی که ما تولد شدیم این پرنده همیجا زندگی میکنه. باب زاغ به چوچه خود میگه که بابا کلان ما قصه میکرد که اینمی زاغ در وقتی که بابا کلان ما طفل بود خرد بود، اینمی در اینمی زندگی میکرد. یعنی از نظر عمر درازترین عمری را که میخورد در پرنده ها همی زاغ است.
زاغ را معمولا در متل ها و اشعار پرنده بدشکون پنداشتند، در حالی که ادعی هم دیدن آن را به فال نیک میگیرند. رئیس باشنده شهر کابل درباره زاغ بچونین باور است.
زاغ من اشکار هستم، اما دو نوع زاغ وجود داره که زاغ سیاه است و یکی زاغ است که رنگش سیاه و سفید است و ما کس هستم که زاغ به فال نیک گرفتیم، دیدیم خبر خوش میدیم.
میگویند زاغ پرنده دوست هم است و میتواند از انسانها اشیای را بدوستد. زیادین سایی باشنده شهر کونه کابل از خاطرات خود درباره زاغ قصه میکند.
ما به خاطر دارم که چون شهر کونه کابل مردم زیادتر کارهای خود از طرف زمستان در سر بام میکردن، چرا رفته بود مثلا کالاشویی، برنج چیندن یا کدام گوشت توته کردن چیز دیگه، که ما به چشم خود دیدیم که زاغ آمده و دیده که دمی بام یک چیز تومه از برش، چرا که کارش کم شده به اثر برباری های زیاد. زیورات زنا را هم اونجا که سر بام میماندن یا در بغل خود به خاطر که از کلک خود میکشتن به خاطر کالاشویی و دیگه کارهای خانه، اونمون هم به نول نول خود برداشته، به مرقار خود برداشته، برده به هوا ناپدید شده.
محمد داوود باشنده قلعه فتولای کابل در مورد بعضی از خصوصیات زاغ میگوید.
یک برف که نزدیک از هوا خراب میشه که برف بباره، با زاغام را قیق آواز خود میکشه، به اصطلاح یک پیام بد میده. بعضی جاهایی که انسان ها به اصطلاح لاش ها مرده میباشه یا از حیوانات یا از انسان، در یک جایی که میفته اولین کسی که میای زاغ است، میای چرخ میخوره، بالاخره میای از امو غذای خود تیم میکنه. و بعضی جاهایی که دیگه که کسایی را که آب میبرن با آب غرق میشن، بعد از یک وقت پس سر دوباره به سر آب میای، یگانه کسی که اصطلاح خبر میشه یا میفهمه مردم ما شما میبینه که زاغ جمع شده با مو منطقه. بعض اشخاص هایی که با اصطلاح سن زیاد میباشه، فرض کنند در سنهای 50 میرسه 55 میرسه، حتی یک تار موی ازی سفید نمیشه، اینا را زیادتر مردم یک ذره مسئله است که میگه زاغ موی هسته.
گفته میشود در زمانهای گذشته گوشت زاغ را مانند پرنده های دیگر میخوردند. حالا هم در بعضی از جاها گوشت یک نوع زاغ را که جسامت کوچک دارند میخورند. درباره زاغ قصه ها و ناول های هم نوشته شده است که از روی آن فیلم ها و سریال ها ساختند. به همین ترتیب در اشعار شاعران هم از زاغ یاد گردیده که عبدالقادر آرزو نویسنده افغان به یکی دو مورد اشاره می کند.
لفظ زاغ در ادبیات ما شما زیادتر زبان زد شعرا بوده و سمبول نحوست نحس است و در همیشه در تقابل با طاووس آمده. چنانچه صاحب تبریزی یک بیتش به خاطرم رسید که میگه در آن گلشن که دارد جلوه طاووس پر زاغه، همان بهتر که زیر بال و پر باشد سر بلبل. و علت طویل بودن عمر شامی است که میگن از لازه تبابت که زاغ کتروده نداره.
نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته است، زاغ را پرنده هوشیار و سبکبال شمردند. این پرنده با زیرکی که دارد هیچگاهی به دام نمی‌افتد. همچنان می‌گویند که زاغ پرنده دراز عمر است که تقریباً 350 سال عمر می‌کند. در سابق با شروع زمستان خیلی از زاغ‌های سیاه بر فراز مناطق مختلف افغانستان و خصوصاً کابل هویدا می‌شد، در حالی که 15 سال می‌شود که کسی بر فراز شهر زاغ را ندیده است و دلیل آن هم روشن نیست.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، کندز و خوست 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. شاد و موفق باشید.
روستای من، خانه من. برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم، با معرفی یک روستای دیگر در خدمت شما قرار دارم. آن شنونده های رادیو آزادی را که همین اکنون در کنار رادیوهایشان نشسته، در مورد روستاهای دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان میشنوند که شاید باشنده آن باشند، یا بار تصادفاً با آنجا رفته باشند، و یا بار اول است که از برنامه روستای من، خانه من در مورد آن میشنوند، خوش آمدید میگویم. در این هفته ما با معرفی روستاهای دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان ادامه میدهیم که قسمت آن را در برنامه قبلی معرفی کردیم. هرچند برای عده معلومات در مورد قسمت اول تکراری خواهد بود، اما با آنان که تازه با ما پیوستن میگویم که دره باجگاه در 25 کیلومتری ولسوالی خنجان واقع بوده. این دره شمالاً و جنوباً افتاده است. ما در برنامه قبلی گفتیم که این دره دارای 150 قریه بوده، اما باشندگان آن در 50 مسجد تقسیم شدند که دارای 2 مسجد جمعه خانی می باشد. این دره از دوشی و اندراب شروع شده تا دره پنشیر ادامه دارد. دریای از آن گذشته که دو طرف آن به درختان سبز چنار معدودند و دو طرف دامنه های این دره پر از جنگلات می باشند که این جنگلات در خود حیوانات و پرنده های وحشی و کمیاب را جا دادند. دره از پایین با بالاها تا بلندی های کوه های هندوکش می رسد. گفته می شود که در بلندی های آن حوض‌های پر از آب وجود دارند که چهار اطراف آن در صبح ملا اذان کبک ها و دیگر پرنده های خوش رنگ و خوش خوان با آن دور می زنند و خوش می خوانند. اما در پایان برنامه هفته گذشته باشندگان این روستاها اظهار تأسف کردند که حیوانات و پرنده های این جنگلات شکار شده به خارج صادر می گردند و روز تا روز درختان جنگلات دامنه های کوههای آن کاهش می یابند.
قبلا جنگلات کوه ها بسیار سرسبز بود، بسیار چوب خوب داشت، اگران گپا و الفچرهایمون بسیار خوبش بود، چون که اینمی انقلابا برادر نزول کرد و انقلابا مردم یک در بیپروه و بیاندیشه شد، اینمی جنگلات ها رسای برکس دزد و هر طرف خراب کردن. اما آد تا ما تانستیم، امید کشیم و کوشش داریم صاحب که پس برادرم جنگلات سرسبزی وطن خود چی بکنیم، حفظ بکنیم. همین مردم باجگه، رئیسای شورای ما برادر، رئیسای برادر، اربابای ما، ملکای ما، سرشناسا و مشفیدا و علمای ما در هر نماز جمعه برادر اجازه تبلیغ کنن که ما شما جلوگیری از خرابی جنگلات و سرسبزی وطن دستگیری کنیم و کوشش داریم که نشود. ولی کسی نمیاره.
شما شنیدید که مردم منطقه خود برای جلوگیری از بین رفتن جنگلات، شکار حیوانات و پرنده های کمیاب تدابیر اتخاذ کردند. خوشا به حال مردمی که دست به چنین یک اقدام خیرخواهانه میزنند. میگویند 3700 خانواده در دره زیبای باجگاه زندگی میکنند که بیشتر مصروف زراعت، باغداری و مالداری میباشند، هرچند حضور کوههای بلند و دامنه‌های آن ساحه را برای زمینداری و زراعت محدود میسازد، اما دامنه‌های این کوهها برای مالداری خیلی مساعدند.
تابستان یک جا را ارتقل میگن ایلاق دیجا میبرند، بسیار یک هوای خوب داره، بسیار یک ایلاق زمین خوبیش است، علف داره. یک جای دیگه چهار مغزار میگن که سرد کوتل سالنگ است، ایجا ایلاق میرن این مالا را میبرند. دیگه پاو میگن و اینجا سیاشخ میگن دیجا میبرند میچرانند سب.
گفتیم که مردم دره باجگاه بیشتر مصرف زراعت و مالداری هن. و این مردم همچنان در ادارات دولتی کار کرده و در پارلمان نماینده داشته، مردم با فرهنگ و علم دوستند. زنان در دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان به جز از اینکه با مردانشان در زراعت و مالداری کمک میکنند، در اوقات بیکاری به بافت، دوخت و صنایع دستی میپردازند. مردم روستاهای دره باجگاه به خاطر تربیت و آموزش اولادهایشان مشکلات زیادی را متقبل شدند، زیرا به گفته آنها حکومت‌های قبلی و حکومت فعلی هیچ کاری را با آنها انجام ندادند. هرچند مبارزه مردم باجگاه مثال خوب مبارزه علیه تجاوز بیگانگان در افغانستان می باشد، اما مردم این منطقه می گویند که همه مشکلات کشور از دفاع گرفته تا مبارزه و جنگ علیه قدرت ها را از مردم زحمتکش این دیار و مناطق می خواهند، اما انگام امتیاز هیچگاه به این مناطق توجه نگردیده است. مردم دره باجگاه به تربیت اولاد خود علاقمندی خاص دارند. اطفال و نوجوانان این مردم در زمانی که مکتب نبود نزد ملا می آموختند و بعد از ایجاد مدارس و مکاتب آنها حالا یا در مدرسه ها علوم دینی می آموزند و یا در مکاتب به فراگیری علوم معاصر می پردازند. اما چی گونه و به چی مشکلاته؟ با گفته های سرمعلم و معلم مکتب گرفته تا شاگردان و متعلمین آن گوش میدهیم.
اسم من ملا محمد ابراهیم، از قریه باجگاه ولسوالی خنجان، سرمعلم مکتبی متوسطه شهید احمدشاه مسعود. یک مکتب پایین دهن باجگاه اینجا به نام مکتب لیسه است، لیسه باجگاه. یک تعداد بچه‌ای که علاقه زیادی دارن به خواندن و تحصیل خود میرون به اونجا و فاصله 600 500 700 همینطور فاصله در بین میشه. رفت آمد اینا در تابستان بسیار با گرمی ها و چیز به عذاب و مشکل مواجه هستند، و از طرف سرمای زمستان که میشه در برج قوس امتحاناتشان با برف و بسیار مشکل اکثر اوقات رسیده نمیتونن. و دیگه اینکه شاگردی که فارغ میشه از نو اکثرن نمیتونه که به همو جمع رسیده بتانند و به کجای دیگه به مکتب های دودست. غریب مردم هستند، پس به حال طبیعی خود به حالت دیخانی و چوپانی خود میمانند. غریب مردم هستند. دیگه مکتب نسوان در پالیاتی داریم، مخلوط است. فارغین سنفینیو که میشد نسوان این همه پس خانه نشین میشود، دیگه این چاره نداره که جای بروه، نه توان داره نه پول، نه به موتر یا به کجای دیگه بره دیره شود، به زیره پول خود تحصیل خود پیش بره.
اسم من محمد نواب است، عامر متوسطه قل باجگاه. مشکل شاگردی که در ساحه باجگاه است فعلا که چوکی هیچ نداره، شاگردها در سر زمین میشینن، در تابستان سال زیر آفتاب سوزان هستن و در زمستان در روی نم و خاک. گذشته از او مکتب قل باجگاه تعمیر داره، لکن میز چوکی هم به او حدی که کافی لازم است نداره. همچنان کتاب از صنفای دو سه ما تا ششه کتابش بسیار کم است. در قول باشگاه دو نفر معلم مسلکی ما دارن که 21 نفر معلم دو مکتب هست که دو نفرش مسلکی است، متباقیش مکمل اجیر است که سنفای بسیار کمی را اونا تحصیل کردن.
جانب نظیر احمد متعلم سنف نهم متوسطه باشگاه، از سنف نه فارغ شدم، تعلیم خواستم تحصیلات بالا سیز کنه. مکتب ما 4-5 ساعت راهش دور بود، یعنی ساعت 3 شب بلند می شدیم از خواب می رفتیم اونجا، خسته و زله، مشکلات زیاد داشتیم، نتونستیم مکتب بخونیم. همونطور با ایران رفتیم، الان برگشتیم.
این جانب محمد اسرائیل ولد محمد ابراهیم از مکتب متوسطه باشگاه. مشکل ما از تمام دور است، نمیتونم رسیده که به درس خود از اینجا به 5 ساعت را طول میکشه. اوجا که برم میرسم درس هم که اگر استادا برم هم بگرد دستر ما کار نمیکنم چون خسته هستیم.
من محمد شمان متعلم صنف 11 مکتب لیسه باجگاه. اگر مشکل معلمی است که میرم تا به درس خود رسیده نمیتونم، ساعت اول یا دوم رد میشه.
خب در آن مشکلات جا دارین، خطرات
در آن خطرات دریاز خرابی ها سردی و سردی زمستان و این خطرات ها میبینی.
فضل رحمان عبدالعزیز متعلم صنف 11 لیسه باشگاه.
از منطقی که از خانیتون تا اونجا که میره چند ساعت راست؟
تخمین میشه یک 2 ساعت را باشه.
چقدر تکلیف میشین؟
تکلیف زیاد هست دیگه، تو که میری مکتب از جا دیگه در صنف خومه برای دسی ماندگی درس در گوش ما نمیره. هفته 4 روز اگه حاضر باشه 2 روز دیگه از خستگی را ما مکتب رفتن بتانه.
اسم عبدالحکیم رضی عبدالحمید متعلم صنف 11 مکتب لیسه باجگاه. رای ما بسیار دور است، اونجا که میرسیم بعد از اثر خستگی که ما در این را میرویم درس یاد نمیگیریم، استاد هر چی که بگه ما خواه میرویم. نگه باز شاگردهای دیگه هم هست که همصنفی ماست و یک ساعت یا یک نیم ساعت دیگه هم از ما دور هستن و مکتب رسیدگی نمیتونن، مشکل زیاد داره. برف باران که باشه متاسفانه که به خاطر یک لای هست رفتن نمیتونیم مکتب.
پس از آن شاگردی که از صنف 12 مکاتب باجگاه فارغ می شوند، در عرصه فراگیری تعلیم و تربیت می توان لقب قهرمانی را به آنها داد. زیرا شما شنیدید که شاگردان مکاتب 3 بجه شب از یک سر دره کیلومترها را می پیماید و به سر دیگر دره می روند و مانده و خسته و زله درس می خوانند. می گویند حکومت ها برای آنها کار را انجام ندادند. اما مردم میگویند زنی بود از فرانسه به نام خانم شانتال که در دوران جهاد در این مناطق با مردمان مجاهد کمک میکرد. بعد از شکست شوروی سابق این زن فرانسوی در ساختن مکاتب این مردم را کمک کرد.
در طول دوران جهاد ای هم سنگری ها داشته، هم کاری داشته، این میگه هم پسندش آمد و با آمد با مردم موافقت کرد همین جای مکتبه، چون قبلا مردم خریده بود در دولت داده بود، این خریده بود این مردم یمیجا مکتبه ساخت.
چرقه مکتبه از چند سمت هست؟
مکتبی هست دارای 14 اتاق هست، دهلیزی 4 اطراف در احاطه بسیار بلند، سنگکاری پخته، رنگ منقش، دهنش، دروازه، چوکیش، میزش، امکاناتش، دفتر، تمام چیزش ای خریده آورده. باز این سال 3 اتاق با آشپزخانه با تشنابش هم دیگه جور کرد، مکتب دوباره رنگ کرد، اتاقش هم آین پوش کرد، رنگ و همه اساس درست کرد که یکی کتابخانه است، به نام کتابخانه است، کتابخانه، میز، کتاب، همین چیز آورده در اوجه است. اتاق معلمین برای معلمی که اوجا جای دور می باشه و یا مسافر است در میجا برش باش از او اتاق دیر کده دو اتاق دیگه مکتب تا هنوز مختلط است سنوپ های نسوان علاید، اما در تحتی یک چیز متوسط است.
گفتیم اطفال و جوانان روستاهای دره باجگاه اما در مدارس دینی و یا در مکاتب مصروف آموزشند. گفته می شود در قریه های دره باجگاه 60% مردم باسوادند که از جمله زنان و دختران 15% آنها را تشکیل می دهند.
ما در قریه شایب دره باجگاه ما یک مکتب ابتدایی داریم در قریه کوندی و یک مکتب دیگر داریم در قریه خشکک باجگاه که مرکزیت مکتب ما اونجا هست، یک کلینیک هم در اونجا داریم، جمعه خانی و ایدگاه امام صاحب مسجد چی داریم، جامی داریم در قریه خشکک در اونجا هستن. و یک مکتب دیگه صاحب لیسه داریم که در تل انبار باجگاه است، دهن باجگاه به دهن باجگاه مشهور است. و یک مکتب متوسطه نسوان هم صاحب در ایجا ما داریم، اما مکتب بالای ما نسوان و زکور عزیز صاحب یک جای مختلف است.
این مردم تلاش زیاد کردن که در مناطق خود مدرسه بسازن، مکاتب بسازن، لیسه ها آباد کنن تا اولادهایشان بی سواد باقی نماند. اما اگر می خواهید در مورد انانات و رسم رواج ها، پیداوار و دیگر معلومات در مورد دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان بشنوید، باز هم یک هفته دیگر انتظار بکشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.